تو کریمی، تو رحیمی،
تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنا.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و صبح خیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. طاعاتتان قبول در ماه مبارک رمضان. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از توجهتون. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای روحانی، اساسنامه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. در این جلسه که دیروز برگزار شد، وزیر کشور گزارش شورای اجتماعی کشور را در زمینه اقدامات انجام شده برای مقابله و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد. در این جلسه بر نقش اساسی و کلیدی صدا و سیما در خصوص فرهنگسازی و نحوه مواجهه و پیشگیری درباره موضوعات مرتبط با مسائل و آسیب‌های اجتماعی تأکید شد. آقای مخبر دسفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بحث اصلیمون گزارش شورای اجتماعی کشور در زمینه تلاش‌هایی که در موضوعات و مسائل اجتماعی انجام دادن، به خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی. وزیر محترم کشور گزارش جامعی از ابعاد مختلف مسائل اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گرفت. تصمیماتی هم در جلسه گرفته شد، توصیه‌هایی هم مطرح شد در جلسه. اساسنامه مرکز کانون‌های فرهنگ هنری مساجد به تصویب رسید. این 23,000 قانون باید اولا تقویت بشه، نظاممند بشن و بتونن محمل و جایی بشن برای اینکه کارهای هنری، کارهای فرهنگی توسط جوانان از مسیر مسجد اتفاق بیفته و در این حال هم بقیه مساجدی هم که این قانونها درشون شکل نگرفتن، انشالله بتونن با این پشتیبانی و نظاممندی که اتفاق افتاده این قانونها رو تشکیل بدن.
ادامه خبرها. صدور روادید برای زائران خانه خدا از نیمه خرداد آغاز می شود. رئیس سازمان حج و زیارت در سفر به قزوین با بیان این که حمل و نقل، اسکان، تغذیه و تدارکات انجام و معاینات پزشکی نهایی شده است، خاطرشان کرد آموزش کاروانها از یک ماه قبل آغاز شده است و اعزام زائران به سرزمین وحی نیز از 27 تیر آغاز خواهد شد. آقای محمدی همچنین به تخریب هتل‌های قدیمی شهر مدینه اشاره کرد و گفت متاسفانه این هتل‌ها با سرعتی که تخریب شد جایگزین نشده و این موضوع موجب شده تا طول مدت اقامت در مدینه کاهش یابد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت امسال 85,200 زائر در قالب 583 کاروان برای انجام مناسک حج تمتو راهی سرزمین وحی می شوند. وی در خصوص تعداد افراد در نوبت برای انجام حج تمتو نیز گفت 1,350,000 هموطن ایرانی در انتظار انجام این سفر معنوی هستند که اگر برای هر سال 100,000 سهمیه در نظر بگیریم، بیش از 13 سال برای انجام سفر همه مشتاقان فرصت نیاز است.
برنامه آموزش کاروان ها از حدود یک ماه قبل شروع شده و 583 کاروان داریم که تقریبا نیمی از اینها زائرین مدینه قبل هستند و نیمی هم زائرین مدینه بعد. همزمان معاینات پزشکی هم نهایی شده و اخیرا هم که مرحله دوم پرداخت زائرین برای تکمیل در واقع پرداختشون داره انجام میشه که تا آخر هفته یا احتمالا تا شنبه پنجم خرداد ماه آخرین فرصت هست که عزیزان نهایی بکنن پرداختشون را.
پیکر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حسنی، امام جمعه سابق ارومیه، امروز در ارومیه تشییع می شود. آیین تشییع پیکر این مجاهد نصوح از لحظات پیش از میدان ولایت فقیه ارومیه آغاز شده و پس از تشییع بر دوش مردم آذربایجان غربی در باغ رضوان ارومیه در جوار یادمان شهید باکری به خاک سپرده خواهد شد. مراسم یادبود آن عالم مجاهد نیز ساعت 4 تا 6 عصر امروز در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار می شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی اشتغال زایی را یکی از مهمترین برنامه‌های این نهاد برشمرد و گفت کمیته امداد با پرداخت وام‌های قرض الحسنه و آموزش به اشتغال زایی جوانان تحت پوشش کمک می‌کند. آقای فتاح اشتغال زایی را راهکاری برای کاهش تعداد افراد تحت پوشش این نهاد اعلام کرد.
رئیس کمیته امداد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر از طرح‌های اشتغال زایی این نهاد به عنوان طرح‌های موفق یاد کرد و گفت اصلی‌ترین مأموریت کمیته امداد بحث اشتغال است.
سال گذشته 900 هزار نفر در صف انتظار وام اشتغال ما بودند. ما سال گذشته تونستیم با از طریق تبصره 16 کمک دولت و بانک ها مجموعاً 135 هزار فقره وام بدیم. امسال کاری که غیر از تبصره 16 انشاءالله به داد ما میرسه و انصافاً دولت و مجلس هم عنایت کردن، از محل اون 1.5 میلیارد دلار بود برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع فقر محرومیت روستا و شهرهای زیر 10,000 نفر. ما رفتیم گفتیم با سهم ما رو جدا کن، اینا که ضعیفن، اینا ضامن نداره. از خوشبختانه الان این خبر خوب رو من اعلام میکنم که 100,000 فقره از اون محل وام برای ما در نظر گرفتن که متوسط 25 میلیون تومان برای هر وام خواهد بود، عمدتاً هم برای مناطق محروم هست.
آقای فتاح با بیان اینکه 50% افراد تحت پوشش کمیته امداد روستایی و سالخورده هستند افزود با همکاری دولت و مجلس متوسط پرداختی هر خانواده تحت تکفل کمیته امداد در یک سال به 3 میلیون تومان رسیده است. رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در سالهای اخیر به کمک مردم توانستیم در طرح اکرام ایتام حدود 200,000 تومان برای هر کودک یتیم در نظر بگیریم گفت دغدغه فعلی این نهاد کمک به کودکانی است که یتیم نیستند ولی به کمک نیکوکاران نیاز دارند.
این فرزندان محسنین هنوز درآمدشون مثلا حدود فرض کنید 80,000 تومان در ماه، اونا که غیر یتیمند، نیاز داریم حامیای بیشتری رو جذب کنیم. الان سیستم ما کاملا آماده است و هم مراجعات حضوری به کمیته امداد، هم سایت محسنین.ir، هر جا عزیزان ما با اینترنت مراجعه بکنن همونجا میتونه فرزند معنوی خودشون رو هر جای کشور دلخواهشون انتخاب بکنن، شناسه بگیرن و در واقع حامی بشن، ماهانه بالاخره یه پرداختی رو داشته باشن.
آقای فتاح در ادامه با بیان اینکه تاکنون 15% از افراد تحت پوشش این نهاد کاهش یافته است افزود
در تبصره 14 امسال یه ظرفیتی گذاشتن در عنوان تبصره هم اومده برای اونش تحت پوشش نیستن. ما رفتیم با سازمان مدیریت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی توافق کردیم، دیروز آقای دکتر ربیعی هم عنوان کردن، 700 هزار خانواده جدید امسال میتونه تحت پوشش بیاد. اگر این روال و این حمایت به همین صورت که این دو سو ادامه پیدا کنه، ما واقعا میتونیم یه همچین نگاه و ادعایی رو داشته باشیم.
ادامه خبرهای ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. مردم نودوست کشورمان پارسال بیش از 2000 میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت از این رقم بیش از 300 میلیارد تومان صدقه، 550 میلیارد تومان مربوط به طرح کمک به ایتام و 370 میلیارد تومان زکات واجب و مستحب است که با احتساب سایر مشارکت‌های مناسبتی به بیش از 2000 میلیارد تومان رسید. آقای ذوالفقاری پیش بینی کرد امسال 2300 میلیارد تومان از طریق کمک‌های مردمی جذب شود. وی از مشارکت 800 هزار حامی طرح اکرام و محسنین خبر داد و با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال مشارکت مردم در فرایند محرومیت زدایی از زندگی نیازمندان است افزود مسکن، ازدواج، اشتغال، معیشت، آموزش و درمان 6 نیاز اصلی و پایه‌ای در کشور است. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه 30% از بودجه زکات در طرح‌های عمرانی روستاها صرف می‌شود گفت پارسال 101 میلیارد تومان فطریه جمع‌آوری شد که بخشی از آنها بین نیازمندان مساجد توزیع شد. با شکوهترین و بزرگترین محفل جوزخانی جهان اسلام در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هر روز میزبان هزاران روزه دار است. در این مراسم روزانه 5 قاری بین المللی و ممتاز قرآن کریم به قرائت قرآن می پردازند و در آغاز این مراسم نکات تفسیری با محوریت موضوع معاد برای مخاطبان ارائه می شود.
آیین جزخانی با بیان نکات تفسیری آغاز میشه و حالا همه چیز آماده است برای برگزاری بزرگترین جزخانی قرآن در جهان اسلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هر یک آیه ای که در ماه رمضان بخونیم اند ثواب یک ختم قرآن رو داریم.
حالت روحانی فضای اینجا انگار که شارژ میشیم، یعنی دقیقا تا روز بعد منتظریم که موقع بشه، زوف سری آماده میشیم که خودمون رو برسونیم به حرم. واقعا
الان خیلی بهتر شده برام، هم راحت‌تر میتونم بخونم، هم لغتشو بیشتر یاد میگیرم.
اساتید میخونم باش زمزمه میکنم، بهتر تو ذهنمون میمونه، کلا روانخونم بهتر میشه.
و این محفل الگویی شده برای سایر مناطق. خادمان رسانه‌ای هم در تلاشند تا این امواج کلام وحی را به سراسر جهان برسانند.
شبکه نور، شبکه سه سیما، شبکه الکوثر و رادیو سراسری معارف و رادیو قم به صورت زنده و مستقیم هر روز پخش میشه.
جزخوانی ویژه بانوان و نوجوانان در ساعت‌های 11 و 17 و 30 از دیگر محافل قرآنی این آستان مقدسه.
به برکت این محفل قرآنی روزانه بین 2 تا 3 هزار نفر به صورت حضوری و میلیون ها نفر به وسیله گیرنده‌های تلویزیون از این سفره معنوی بهره مند میشن. جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
ادامه خبرها. 200 طرح عمرانی در عتبات آلیات به بهره برداری رسیده است. جانشین ستاد بازسازی عتبات آلیات گفت توسعه حرم کاظمین و سامرا و بازسازی گنبد حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام، ساخت بیمارستان امام سجاد علیه السلام و بازسازی ایوان باب المراد در کاظمین بخشی از طرح‌های عمرانی ستاد بازسازی عتبات آلیات در عراق است. آقای شوشتری توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام در 6 هکتار و زیربنای 124 هزار متر مربع، ساخت باب القبله در کاظمین و سامرا و بازسازی ایوان مقدس حرم امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را از مهمترین طرح‌های آینده این ستاد برشمرد و گفت مردم مؤمن ایران اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی سالانه بیش از 100 میلیارد تومان به ستاد بازسازی عتبات آلیات کمک می‌کنند. دادستان کل کشور تأکید کرد مسدودسازی پیامرسان توییتر با دستور قضایی انجام شده و تا هنگامی که فعالیت این مجموعه مانند گذشته است رفع فیلتر نخواهد شد. حجت الاسلام منتظری درباره نامه تعدادی از وزرا مبنی بر رفع فیلتر توییتر و دو پیامرسان گفت دو پیامرسان مورد نظر قبلا در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و با رأی این کمیته مسدود شده بود، اما مسدود شدن توییتر با دستور قضایی بود. و افزود به همین دلیل موضوع توییتر در کارگروه مصادیق مجرمانه قابل طرح نیست و مطرح نخواهد شد. رئیس انجمن متخصصان محیط زیست گفت حفظ محیط زیست پیش از آن که علمی تجربی باشد دانشی انسانی است. آقای عباسپور در سخنانی در همایش روز جهانی تنوع زیستی مهمترین منبع در دسترس ما برای حفظ محیط زیست را قرآن کریم برشمرد که بر اساس آیات قرآن انسان‌ها در برابر هستی مسئول هستند و ضمن بهره‌گیری صحیح از منابع خدادادی باید در حفظ آنها بکوشد. وی ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست را امری ضروری دانست که به آن توجه نشده است. رئیس انجمن متخصصان محیط زیست گفت اگر انسان به طور شایسته از مواهب طبیعت بهره نگیرد کفران نعمت کرده است. معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه از سنددار شدن بیش از 100 هزار رقبه در سال گذشته خبر داد. حجت الاسلام حاتمی با اشاره به اینکه طی 3 سال باید همه موقوفات کشور سنددار شوند، افزود در سال جاری 2 برابر سال گذشته برنامه سنددار کردن رقبات وقفی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 10 رادیو معارف. به اطلاعتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 است. روزتان بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش دوم برنامه رادیو معارف و خدا قوت به همه شما که در جاهای مختلف کشور عزیزمون مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید. بخش دوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که از این لحظه با پرسمان اعتقادی همراه باشید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما به مدت 45 دقیقه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد در این ماه مبارک بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، طاعات و عبادات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از شما، قبول باشه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکریم که خدمت دوستان هستیم و انشالله طاعات و عبادت دوستان در این ماه شریف قبول باشه و انشالله که وقتی که صرف فراگیری علم و معرفت میکنن از بهترین عبادتشون باشه، که همینطور هم هست. پیامبر فرمودن اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحاله مات و هو شهید. اگر مرگ کسی که در حال فراگیری علم و معرفت هست فرا برسه و او در این حال باشه، در حال فرا گرفتن علم باشه، این در حالی از دنیا رفته که شهید مرده. مات و هو شهید، مرده است در حالی که او شهید بوده است. خب این اهمیت و عظمت فراگیری علم و معرفت از نگاه پیامبر برای ما درس آموزه که وقتی از اوقاتمون رو در این ماه عبادت و این ماه با فضیلت صرف فراگیری علم و معرفت بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم جای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما دوستانی که بحث‌های ابتدایی برنامه خودتون رو پیگیری می‌فرمودند، رسیدیم به بحث مفهوم شناسی در بحث معاد. جناب استاد محمدی مطرح فرمودند که می‌شود کلمات متعددی رو در این بحث مطرح کرد و بهش پرداخت، مثل معاد، معاد جسمانی، برزخ، قیامت و مسائلی از این قبیل. اما در این مجال ما فقط روی دو تا کلمه می‌خوایم بحث و گفتگو کنیم و جلو بریم. یکی بحث معاد هست و یکی بحث معاد جسمانی. اما معاد در لغت، در لغت از کلمه عوده به معنای بازگشت برمیاد و گرفته میشه. ساخت کلمه معاد به سه احتمال قریب هست. یکی بحث اسم مکان بودنش، یعنی معود باشد که بعد تبدیل به معاد میشه که معناش میشه عالمی غیر از این عالم، یعنی مکانی در جای دیگر و عالمی دیگر. یا میتونه اسم زمان باشه که معناش میشه روز دیگر، یا میتونه از مصدر میمی باشه که به معنای خود بازگشت معنا خواهد داد. اما در اصطلاح معاد رو میتوان در اصطلاح تعاریف متعددی کرد و اون چیزی که جناب استاد محمدی به عنوان بهترین تعریف در اصطلاح از معاد فرمودن این بود که اعتقاد بر این که انسان با مرگ نابود نمیشود، بلکه در مسیر استکمال عالم یا عوالم دیگر اون مسیر رو طی میکنه و به کمال خودش خواهد رسید. حاجی محمدی در خدمتتون هست.
بله ممنون. و گفتیم که در مسیر کمال انسان عوالمی رو طی میکنه تا جایی که اون نتیجه اعمالی که در عالم دنیا انجام داده بود رو اونجاها ملاحظه بکنه. اما راجع به معاد جسمانی که تعریفشو نرسیدیم داشته باشیم، سه تا نظر رو میشه در رابطه با معاد جسمانی گفت در برای این موضوع. یک، معاد فقط جسمانی است، یعنی انسان حقیقتش چیزی جز جسم نیست و این جسم دوباره برمیگرده وقتی مرد و متلاشی شد و نابود شد، دوباره خداوند باز همین جسم رو خلق میکنه که معاد فقط همین جسم باشه، دیگه روح بر نگرده. دو، معاد روحانی، یعنی که جسمی در کار نباشه، انسان در مسیر استکمالش به جایی برسه که دیگه این لباس رو در بیاره و بندازه کنار، چون دیگه نیاز به این لباس نداره. این موشک‌های دوربرد که مثلا موشک‌هایی که به فضا پرتاب می‌کنن، اگه دقت کرده باشید اینها یه بخشیشون وسط راه جدا میشه، مثلا سوخت مایعی بوده، چیزی بوده که باید این موشک رو جلو می‌برد، اون نقشش تا یک مسیر است، تا یک نقطه است، به اونجا که رسید دیگه از اون موشک جدا میشه و سقوط میکنه، موشک به راه خودش ادامه میده. بدن انسان هم در واقع نقشش تا یک مکان است، تا زمان مرگشه، وقتی که مرد این قفس رو رها میکنه، این لباس رو در میاره، این قطعه زائد رو از خودش جدا میکنه تا سبکتر بشه و به راهش ادامه بده. پس معاد دیگه جسمی در معاد وجود نخواهد داشت، فقط روح انسانه که عوالم رو یکی بعد از دیگری طی میکنه بدون این لباس متکاسف. این هم یک نظره که خب طرفدارانی داره. حکما اوائل فلاسفه قدیم همه نظرشون همین بوده که اصل معاد رو قبول داشتن، ولی گفتن که معاد روحانی است نه معاد جسمانی باشه. نظر سوم اینه که بگیم نه، هم روح هم جسم هر دو در عالم دیگری باز برمیگردند. چی میشه؟ معاد جسمانی به معنای دقیقش. اون معاد جسمانی اول خب معقول نبود. کسانی میگن که انسان فقط جسمه که ماتریالیست باشن. ماتریالیست هایی که اصلا ماورای ماده رو قبول ندارن، اونا که معادی رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، روحی برای انسان قبول ندارن که بگن که حالا دوباره انسان برمیگرده. اونا میگن که انسان موجودی است که بین دو تا پرانتز، دو تا قوس، یک پرانتز، یک قوسش تولد، یک قوس هم مرگ، تمام شد. انسان رو اونها نه قبل از تولد براش هویتی قائل هستن نه بعد از تولد. برای از منظر اون مادیون که اصلا روحی رو قبول ندارن، ماورای ماده رو قبول ندارن، دیگه معاد معنا نداره، حالا ببین معاد جسمانی است یا روحانی. پس دو تا قول پیدا میشه، یک قول که قول معاد جسمانی معنی جسم محض باشه کلا خارج میشه چون طرفداری نداره، اونایی که معاد رو قبول دارن اونها ماورای ماده رو هم قبول دارن، مادیون که ماورای ماده رو قبول ندارن نه مبدا رو قبول دارن نه معاد رو، نه روحی برای انسان قائلن، بنابراین اونها کلا تو این بحث وارد نمیشن. پس دو قول شد، یک معاد جسمانی، دو معاد روحانی. اونایی که میگن که معاد فقط بازگشت روح انسان هست، خب برای خودشون دلایلی دارن که الان جای بحثش نیست، ما بعدا ان شاءالله اشاره خواهیم کرد تو بحث استدلال های معاد. اونایی که میگن نه معاد جسمانی و روحانی هر دو هست، دلایلی دارن که عمده دلیلشون هم دلایل نقلی است، آیات فراوان قرآن و روایات خیلی زیاد، اینها در واقع حکایت از جسمانی بودن معاد داره. ما منتها نکته که اینجا تو مفهوم شناسی باید بهش اشاره بکنیم اینه که مراد از این جسم چیه؟ آیا اون جسم آخرت هم همه عوارضی که این جسم دنیا داره رو داره؟ مثلا اون جسم، حالا جسم پس باید حتما زمان داشته باشه، مکان داشته باشه، باید ابعاد ثلاثه داشته باشه، یعنی طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، حجم داشته باشه، نمیدونم صورت داشته باشه. خب اینا جای خودش، اما آیا همه عوارضی که این جسم مادی دنیوی داره اونجا هم داره؟ مثلا در دنیا انسان پیر میشه، آیا در آخرت هم پیر میشه؟ در دنیا انسان مریض میشه، برخی از اعضاش از دست میره، انسان میمیره. در دنیا روح از این بدن جدا میشه، چون این بدن دیگه توان همراهی با روح رو نداره. مثلا به یه سنی که میرسه و من نعمرهون و نکه سفر خلق، به یه جایی میرسه که دیگه این بدن نمیتونه همراه روح بره، روح بدن رو رها میکنه میره. آیا اون بدن اخروی هم، بدن آخرتی هم، اون جسم هم همین جسمه یا نه؟ در این حال که جسم است، در این حال که طول و عرض و ارتفاع داره، صورت داره، اما این این جسم نیست که بخواد همه اون خصوصیات این جسم رو از جمله پیری و فرسایش و نمیدونم بیماری و مرگ و میر این چیزها رو هم داشته باشه. اینا در واقع بحثه است که حالا تو بحثای استدلال معاد باید بیاد. پس ما مفهوم معاد جسمانی رو هم فهمیدیم که دو قول شد. یک قول اینه که منصوب به حکماست. البته همینجا من تو پرانتز عرض بکنم که حکمای اسلامی، مخصوصا حکمای شیعه، که جالبه که در شیعه این علوم کاملا به هم قرابت پیدا کردن. میبینید که حکیم ما متکلم هم هست، فقیه هم هست، عارف هم هست. یعنی عرفان شیعی مثل بقیه عرفانهای کاذب و کذایی نیست که بخواد از دین فاصله گرفته باشه، نمیدونم از شریعت فاصله گرفته باشه. در متن شریعت خود اون شخص رنگ عرفان به خودش گرفته. شما میبینید مثلا مناجات شعبانی ما که عارفانه ترین ادبیات رو داره، خب تو دعاهای ما هست، مناجات شعبانی ما هست، دعای کمیل ما، دعای عرفه ما، دعای ابو حمزه سومالی ما. این عرض کنم که به هم پیوستن عناوین مختلف خاص شیعه است. در سایر مکاتب میبینید که فلسفه برای خودش یک راه میره، 180 درجه و کلام اینا اختلاف موضع دارن، درست نقطه مقابل هم، یا عرفان با هر دوی اینها کاملا در تضادن. اما در فرهنگ شیعی و در بین علمای شیعه شما ببینید که شخصیتی مثل امام رحمت الله علیه، یک فقیه مجتهد مسلم در فقه، مرجع تقلید، به تمام معنی یک فقیه دیگه، در این حال میبینید عارف هم هست، در این حال متکلم هم هست، در این حال حکیم و فیلسوف هم هست. شما این چهل حدیث امام را و این حدیث امام مطالبه فرمایید، چون ما اینو شرح کردیم تو بعضی از جاها، انسان میبینه که این حرفا هم از یک متکلمه، دقیق ترین معارف کلامی رو شما تو این اربعین حدیث میبینید، در کنارش میبینید عارفانه ترین حرفا، در کنارش اون بحثای حکمت و فلسفه، همه اینها با هم اونجا جمع شده. یا شما تفسیر المیزان رو نگاه بکنید، میبینید که در این تفسیر انسان هم بحثای فلسفی میبینه، هم بحثای کلامی میبینه، هم بحثای فقهی میبینه، هم بحثای جامعه شناسی میبینه، در این حال که یک نفر این تفسیر رو نوشته. این از مختصات علمای شیعه هست که اینها رو با هم یکجا جمع کردن. در جاهای دیگه کلا جدا هستن، عارف به یک طرف میره،
تک بعدی میره،
بله، حکیم یه طرف دیگه میره، عرض کنم متکلم یه طرف دیگه میره، غالبا هم همدیگه رو قبول ندارن و گاهی تکفیر میکنن دیگر. خب عرض کنم که پس خلاصه بحث ما این شد که معاد جسمانی دو تا دیدگاه دربارش مشخص شد. یک، حکما اوائل فلاسفه قدیم، فلاسفه یونان و پهلویون، اونها معاد جسمانی رو قبول ندارن، میگن معاد فقط همون بازگشت روح هست و تکامل روح هست. دو، معاد جسمانی که معناش اینه که انسان در قیامت دوباره با هویت کامل خودش که هم روح دارد هم جسم دارد، یعنی هم بدن برزخی داره، هم بدن ناسوتی داره، بدن عنصری داره، هم روح داره، این گونه انسان در قیامت دوباره محشور میشه. این میشه اسمش معاد جسمانی، که بعدا انشالله بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که حق با همین معاد جسمانی به این معناست از منظر قرآن و روایات.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. امیدوارم دوستان استفاده لازم رو کرده باشن. به متعاقب فرمان برگردیم و وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان بشیم.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون،